هر آواز می شد چون اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی
صدای همدلی
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز و ناز بخوانی بیا که هم دلی کنی
تشکر سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه به ساعت 12:30 رسیدیم و طبق وعده‌ای که داده بودیم لحظه پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه تولیدی آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام
جنگ رای حل نیست جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرفه
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم خدای توفیق رو به ما داد که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و بتونین که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. کمک‌های مردمی ایران به سیلزدگان ننگرهار و نشست نخبگان دانشگاهی ایران با موضوع مهاجرین افغانستانی در ایران، فرصت یا تهدید. کمک‌های مردمی شهروندان ایران توسط سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ننگرهار به دست مردم سیلزده و طوفان‌زده شرق افغانستان رسید. این محموله کمکی که دیروز به اداره ولایتی ننگرهار تحویل داده شده، شامل 1000 بوجی آرد 50 کیلویی، 1000 بوتل روغن 5 کیلویی و همچنان 1000 برنج 10 کیلویی بود که توسط بهرام جلالی، معاون سرکنسولی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد و معاون والی ننگرهار تحویل داده شد. سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آسیای جنوبی این وزارت، با نشر پیامی در برگه ایکس نوشت که هفته گذشته سیل و طوفان سهمگین ولایت ننگرهار افغانستان را در نوردید. متاسفانه دنیا سرگرم بازی‌های سیاسی خودش است و خیلی از مشکلات و مصائب مردم افغانستان را از یاد برده. وی تصریح کرده که همکارانش در کابل و ننگرهار با امکانات و ظرفیت‌های محلی خود اولین کمک‌ها را به مردم طوفان زده رساندند. هفته گذشته بر اثر جاری شدن سیلاب و طوفان بیش از 50 تن از مردم شرق افغانستان جان خودشان از دست داده و صدها خانه به صورت کامل تخریب شد که تنها در یک مورد 11 نفر اعضای یک خانواده جان خودشان از دست دادند. جمهوری اسلامی ایران که با مانند گذشته همواره در کنار مردم افغانستان بوده، این بار هم به عنوان نخستین کشور کمک کننده کمک‌های مردمی مردم مسلمان ایران را به دست مردم مسلمان دچار حادثه شده شرق افغانستان رساند. در حالی که متضررین سیلاب‌ها و طوفان‌های اخیر درخواست کمک فوری کردند، گروهی از جوانان رضاکار در ننگرهار هم تلاش‌ها به خاطر جمع‌آوری کمک به اونا را در روزهای گذشته آغاز کردند. این گروه از جوانان و فعالان مدنی میگن که فعالیت‌های خودشان در چوکات یک کمیته آغاز کردند که برای آسیب دیدگان از داخل و خارج از کشور کمک جمع‌آوری بکنند. همکارم عزیز زاهد در خصوص کمپین‌های جمع‌آوری کمک به مردم ننگرهار بیشتر توضیح میدن.
بعد از سیلاب‌ها، بارش‌های اخیر و به دنبال آن جاری شدن سیلاب‌ها در مناطق مختلف افغانستان، خصوصا در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، باشندگان حوزه جنوب افغانستان و مرکزیت قندهار و همچنین حوزه جنوب شرق افغانستان از جمله ولایت‌های پکتیا، خوست و پکتیکا، جوانان، مردم خیرخواه، کمپاین برای جمع‌آوری کمک‌ها با باشندگان ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کرده و این کارزارها و کمپاین‌ها برای جمع‌آوری کمک‌ها به انواع مختلف چی در میدان‌های عمل و چی در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد و برخی از تجار، مردم خیر و خیرخواه در جنوب افغانستان، جوانان بعد از این کمپاین‌ها تا جای کمک‌های را هم با مردم ننگرهار و مشرقی اعلام کرده است و در سال‌های پسین شبکه‌های اجتماعی یک نوع میدان‌های بسیار مؤثر برای تبلیغات جمع‌آوری کمپاین‌ها و شیوه مؤثر برای همدردی و کمک‌های مؤثر تبدیل شده و در این عرصه افغان‌ها، خصوصا قشر جوان و روشنفکر با تحصیل یافته افغان‌ها، از این شبکه‌ها برای کارهای خیریه هم استفاده بسیار مؤثر و خوب کردن و هر مسئله اقتصادی و اجتماعی که پیش می‌آید همزمان گروه‌های اجتماعی در سوشل میدیا یا شبکه های اجتماعی ایجاد می شود یا از پست های عمومی اعلام می شود و حتی بیمارها، کمبودی خون و گمشده ها و همچنین بورسیه های تحصیلی، تیم های سیهی و کورس ها چی در عرصه علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیهی، این شبکه ها به یک میدان خوب تبادله اطلاعات و کمک ها تبدیل شده است و این یک اثرات خوب شبکه های اجتماعی یا اینترنت در جامعه افغانی خصوصا در جوانان جنوب افغانستان تبدیل شده است. بعد از هر حادثه مثبت و یا هم حوادث طبیعی، جوانان و مردم متصل با شبکه‌های اجتماعی و اینترنت برای کمک استفاده خوبی میکند. این بار بعد از آن که طوفان شدید و سیلاب‌ها و بارش‌ها مردم ولایت ننگرهار در شرق افغانستان را به شدت متاثر کرده، ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته و خسارات هنگفت مالی را هم به مردم وارد کرده، مردم جنوب افغانستان و جوانان و فعالان شبکه‌های اجتماعی هم در این عرصه اقدام کردن و کمک‌های مؤثر کردن و هنوز هم این سلسله ادامه دارد. اما برخی از کارشناسان به این باور هستند که این تنها آخرین مورد نخواهد بود، چون قبل از این در ولایت بغلان در شمال افغانستان هم سیلاب‌های بدتر و سخت‌تر و شدیدتر از این پیش آمده، تلفات و خساراتش بیشتر بوده و در اون ولایت هم مردم از مناطق مختلف کشور، از ولایت‌های شمالی، شرقی، جنوبی، غربی کمک‌ها کردند، صدا کردند، اظهار غم شریکی کردند و از مردم جنوب افغانستان هم مثل در ننگرهار با بغلان هم کمپاین ها و کارزارهای برا افتاد و کمک های نسبتا مؤثر صورت گرفت. اما به باور برخی کارشناسان این تنها بغلان و ننگرهار نخواهد بود و تأثیرات اقلیمی بالای افغانستان تأثیر بسیار بدی کرده و این سلسله ادامه خواهد داشت و در روزهای آینده هم پیش بینی بارش های شدید در برخی از ولایت های افغانستان خصوصا از کابل به سوی جنوب پیش بینی شده است و افغانستان یکی از کشورهای متاثر سخت آسیب پذیر از این تغییرات اقلیمی می باشد. اما رول در این تغییرات اقلیمی ندارد و به باور کارشناسان باید مردم افغانستان و ادارات مربوطه آمادگی های بیشتر داشته باشد. به تازگی برنامه جهانی غذا اعلام کرد که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی به سطح جهان می باشد. و می گویند که بر اساس گزارش ها در این سیلاب ها که بیشترین قربانی را در ولایت بغلان گرفت، بیش از 300 تن جان باختن و هزاران خانه به صورت کامل یا قسمی تخریب شدند. اما ننگرهار هم در قدم دوم از ولایت های آسیب پذیر از این تغییرات بودند و این سلسله هم ادامه دارد، ولی مردم افغانستان در حال حاضر با مشکلات اقتصادی تقریبا سخت دست و پنجه نرم می کند و این کمک های مردمی مؤثر است، ولی تنها راه مؤثر این کمکان است و افغانستان نیاز به کمک های بیشتر جهانی دارد که در این عرصه خاص و مقطع زمانی کمک های جهانی نسبت به سالها گذشته با افغانستان کمرنگ شده است.
سلسله نشست‌های گفتگوی پیرامون مسائل و فرصت‌های پیشروی ایران با موضوع مهاجران افغانستان فرصت یا تهدید برای ایران عصر دیروز در دفتر بنیاد امید ایرانیان مشهد به حضور جمعی از نخبگان دانشگاهی، فعالان محلات حاشیه شهر، دانشجویان و مهاجران افغانستانی مقیم مشهد برگزار شد. حمیدرضا موحدی زاده، سید جواد حسینی، محسن مدیر شانچی و مجید فولادیان از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران عالی خراسان رضوی و بهاره سفرنیا سخنرانان اصلی این نشست بودند و دیدگاه‌ها و نظرات خودشان در رابطه با موضوع جلسه بیان کردند. اما همکار ما بصیر احمد حسین زاده در این جلسه حضور داشته، در این لحظه در استیدیوی پخش رادیو دری در خدمتشان هستیم. آقای حسین زاده، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری و همه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. در خدمت شما هستیم.
ما در خدمت شما هستیم. موضوع خیلی موضوع خوبی است آقای حسین زاده و بحث روز هست، این که واقعا مهاجران افغانستانی که سالهاست در ایران دارن زندگی میکنن چقدر اینا میتونن تهدید باشن و چقدر واقعا میتونن فرصت باشن برای جامعه میزبان، موضوعی که خب شما دیروز هم در این نشست حضور داشتید. بفرمایید که چه گذشت در این نشست.
خدمت شما عرض کنم که همون گونه که شما اشاره کردین یکی از موضوعات بسیار مهمه که همواره به خصوص در سالهای اخیر خیلی مطرح بوده، ای از که آیا مهاجرین افغانستانی در ایران فرصت هستن یا تهدید. این سوالی که همواره در مجامع مختلف در فضای اجتماعی مطرحه و دیروز هم در همین رابطه نشستی برگزار شد که نشست بسیار خوبی بود. یکی از نشست‌هایی بود که به هر حال با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، اساتیدی که در این زمینه سالها کار کرده بودند و از لحاظ علمی موضوع بررسی کرده بودند و علاوه بر این که خب اینا عضو اعضای علمی دانشگاه ها بودن، دو نفر از اینها هم کسایی بودن که به نحو در رابطه با مهاجرین از نزدیک کار کرده بودن. جناب آقای موحدی زاده که مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی در تربت حیدریه بودن زمانه و همچنین آقای سید جواد حسینی که معاون اسبق سیاسی امنیتی ولایت خراسان رضوی بودن و مدتی هم سرپرست وزارت معارف در جمهوری اسلامی ایران بودن، خب اینا از نزدیک با موضوع آشنا بودن، جامعه مهاجر رو میشناختن و لذا صحبت‌های بسیار خوبی در این نشست صورت گرفت. آقای سید جواد حسینی خب همونگونه که پیشترم گفتم معاون سابق امنیتی ولایت خراسان رضوی و سرپرست وزارت معارف، فرایند دولت ملت سازی در افغانستان خب یک پروژه ناکام در طول 100 سال گذشته دانستن و گفتن همین علت هم باعث شده که به هر حال مهاجرین از افغانستان به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کنن. و صحبت آقای حسینی بود که نباید صرف بگن که مهاجرین در ایران تهدیدن و صرف بگن که مهاجرین در ایران فرصتن. به هر حال شاید تبعاتی هم حضور مهاجرین در ایران داشته باشه و این که مهاجرین فرصت‌های بسیار خوبی هم دارن ایران نمیتونه ما نادیده بگیرین. صحبت‌های آقای حسینی بیشتر بر این محور بود و گفتن سرمایه‌گذاری که ما در رابطه با افغانستان انجام دادیم هیچ کشور در جهان به اندازه جمهوری اسلام ایران آنقدر که جمهوری اسلام ایران سرمایه‌گذاری کرده روی مهاجرین هیچ کشوری نکرده. اما گفتن سیاست‌ها شاید به گونه درست هدایت نشده و جمهوری اسلام ایران نتونسته از این ظرفیت‌هایی که مهاجرین در ایران میتونستن بهتر از این در خدمت جامعه و در کنار مردم ایران باشن، گفتن ما نتونستیم از این سیاست‌ها استفاده کنن و باید گفتن که روش به کار گرفته شه تا ما بتونن از مهاجرین بهتر استفاده کنن و سیاست‌هایی که به هر حال داریم سیاست‌های بهتری باشه. آقای حمیدرضا موحدزاده مدیر کل سابق اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی تربت ایدریه در این نشست از صحبت‌هایی که ایشان داشت این بود که خب در طول 3 سال گذشته در افغانستان موج جدیدی از مهاجرین وارد ایران میشن. این گفت یکی از چیزهایی که به هر حال الان به عنوان تهدید داره مطرح میشه همین موج مهاجرین غیر مجاز هستن که اینا به هر حال آمدن، آمار درست و مشخصی هم نیست، وجود نداره که اینا چه تعداد هستن. گفت یکی از نگرانی ها به هر حال در حال حاضر مهاجرین غیر مجاز هستن و گفت که من پیشنهاد میکنم که برای که جلو این مهاجرت های غیر قانونی گرفته شه بهترین راه اینه که ورود قانونی نا به ایران تسهیل بشه. وقتی ورود قانونی نا به ایران تسهیل بشه به یقین گفت که جلو موج مهاجرت های غیر قانونی گرفته میشه. آقای محسن مدیر شانه‌چی استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد که البته فکر میکنم استادیار دانشگاه علوم دانشگاه فردوسی مشهد بودن، ایشان در رابطه با افغانستان و در رابطه با موضوع مهاجرین گفتن که ما با یک نگاه های متفاوت مواجهیم، یعنی دو نگاه الان وجود داره همون گونه که پیشترم گفتم. یک نگاه اینه که به هر حال ما یک پیشینه تاریخی داریم، مردم ایران با مردم افغانستان یک پیشینه فرهنگی دارن، زبانی دارن، تاریخی دارن و به هر حال دارن با جامعه مهاجر تعامل میکنن بر اساس این پیشینه فرهنگی که دو ملت با هم دارن. یک عده میگن نه، اصلا مهاجرین در حال حاضر یک تهدیدن و یک موج افغانستان حراسی در ایران راه افتاده که خب بیشتر هم از طرف همین طبقه دامن زده میشه. در کل آقای شانه‌چی ضمنی که میگفت به هر حال در بخش های مهاجرین امکان داره که تهدید باشن، ولی این چیزی که الان در فضای رسانه‌ای شکل گرفته و یک افغانستان حراسی داره بر او دمیده میشه، میگفت چنین بحثی نیست. چنین نگرانی اصلا وجود نداره در جامعه ایران که مخاطبش آنقدر نگران باشن که به هر حال مهاجرین واقعا یک تهدیدن. ایشان گفت که وقتی ما فرصت‌ها و تهدیدهای حضور مهاجرین در یک کشور بررسی می‌کنیم متوجه میشیم که خب حضور مهاجرین افغانستانی در ایران تابع هیچ کدام از این موارد نیه. به هر حال اینا یک ویژگی‌های خاص خود خود دارن که ما بخوایم بگیم خب شرایط مهاجرین در آلمان الان چگونیه، ما اونگونه با مهاجرین در ایران برخورد کنیم، یا در سوئیس چگونیه. میگفت مهاجرین افغانستانی که در ایران هستن اینا شرایط خاص خود خود دارن. آقای مجید فولادیان دانشیار جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست صحبت‌های بسیار خوبی داشت. ایشان گفت که اعتقاد من این است که باید برای بحث مهاجرین یک سیاست‌گذاری درستی انجام بدیم و سیاست‌گذاری ما میگفت باید کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشه و ما به این استراتژی نیاز داریم. گفت که امروز جمعیت مهاجرین افغانستانی خیلی پیچیده شده در ایران و ما نمیتونیم با یک ساده سازی از کناری بگذاریم. به هر حال گفت که مهاجرین الان صحبت ایشان بیشتر با منتقدین بود، اونایی که میگفتن که به هر حال مهاجرین افغانستانی در ایران یک تهدیدن. ایشان میگفت اصلا ما حال فرض وری بگیریم که 8 میلیون الان میگفتن که 8 میلیون اونایی که دسته ای که به هر حال معتقدن که مهاجرین افغانستانی در ایران یک تهدیدن و اینا حضور اینا 8 میلیون الان در ایران حضور دارن و 10% جمعیت ایران هستن. ایشان میگفت خب ما فرض وری بگیریم که الان 8 میلیون اینا در ایران حضور دارن و اینا هم تهدیدن، خب ما این چیکار کنیم؟ میگفت میتونین اینا رو از جامعه بیرون کنین؟ نمیشه. چنین چیزی امکان نداره. ولذا اینه که ما باید به سمت سیاست گذاری درست در حوزه مهاجرین حرکت کنین. یکی از تاکیدهایی که شاندش به از نکات مثبتی که بود گفت که فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با آموزش مهاجرین یکی از دقیق‌ترین فرمانهایی بود که گفت صادر شد. به هر حال گفت این نوجوان مهاجر وقتی در جامعه ایران است، اگر شما به این تحصیل یاد ندین، اگر این آموزش در این روین خوب میره بزه کار میشه، این برای جامعه میزبان بعدن مشکلات ایجاد میکنه. و گفت همین مطلبه که ما وقتی مهاجرین در ایران هستن به سمت سیاست گذاری درست، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حرکت کنیم. و ما میتونیم حضور مهاجرین در ایران یک فرصت هم برای خود جامعه مهاجر تبدیل کنیم و هم برای جامعه میزبان، که البته خوب توضیحات زیادی داد که الان در مجال این برنامه‌ایه که اون برنامه کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدت چی هست، توضیحات زیادی داد و در کلشان معتقد بود که مهاجرین میتونن یک فرصت برای جامعه ایران باشن به شرطی که سیاست گذاری درست در رابطه با مهاجرین در ایران صورت بگیره. خانم بهاره سفرنیا، کارشناس ارشد مدیریت خدمات اجتماعی و فعال حوزه پناهندگان بود که ایشان خب خاطراتی از در جامعه مهاجر تعریف کرد. سالها در گلشهر، در اطراف، در حاشیه‌های شهر مشهد بوده و سفرهای به افغانستان داشته. از این شرایط اجتماعی و شرایط اشتراکات فرهنگی که ایران و افغانستان و مردمان دو کشور با هم دارن از اینها گفت و گفت به این عنوان نمیشه که اینا رو ما در این بحث تهدید محور یا فرصت محور این اشتراکات نادیده بگیریم. پرسش و پاسخ هم صورت گرفت. برخی از حضاره که در اینجا بودن معتقد بودن که خب مهاجرین یک تعدیدن، اینا باید برحال رانده بشن و البته اینا در اقلیت بودن در اون نشست و اکثریت و جمعی که در اونجا بودن برحال میگفتن که ما با این اشتراکاتی که داریم جامعه مهاجر پذیرفتیم. این خلاصه اون چیزی بود که در این نشست گذشت.
سخنران افغانستانی نداشتین نشست؟
سخنران افغانستانی نداشتین، ولی جز حاضرینی که در نشست بودن تعدادی از مسئولین حکومت سابق، تعدادی از تجار و بازرگانان، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در نشست حضور داشتن که بعداً در بس مشارکت کردن. یعنی بعد از این که خب گفتم یک تعداد انتقاد کردن، اونا در بس مشارکت کردن، شرایط جامعه مهاجرت بیان کردن، شرایط حضور مهاجرین افغانستانی در ایران بیان کردن، از سرمایه گذاری که تجار افغانستانی در ایران داشتن. خب الان 50% سرمایه گذاری افغانستانی ها در سرمایه گذاری خارجی ها در ایران توسط افغانستانی ها صورت میگیره. خب اون حاضرین افغانستانی که بیشتر هم تجار بودن این بحث مطرح کردن که خب یک فرصته، نباید یک فرصت نادیده بگیرین. همین مهاجرین افغانستانی که همین الان در ایران حضور دارن 50% سرمایه گذاری خارجی در ایران همین مهاجرین انجام دادن.
بله.
و گفتن فقط نباید با یک نگاه فرودستی به جامعه مهاجر نگاه کرد.
بله. نشست های این چنینی را حسین زاده خب قبلا هم بوده و برگزار شده نشست ها. من فکر می کنم اگر نتیجه به دنبال داشته باشه باید دو تا اتفاق بعدش بیفته. یکی پردازش رسانه ایست. رسانه ها باید بپردازن به این موضوع در داخل جمهوری اسلامی ایران، خصوصا رسانه های ایرانی. و دیگری که نتایج نشست در اختیار تصمیم سازان قرار بگیره و اثرگذار باشه روی تصمیم سازان حوزه مهاجرین. آیا شما بررسی کردید که چقدر این دوتا موضوع بعد از این نشست ها اتفاق میفته؟
راستش در طول این چند سال من اولین نشستی بود که با این شکل و شمایل به صورت علمی داشت برگزار می شود و موضوع از نگاه آمار و به هر حال رویکرد علمی بررسی می کرد. اگر این رویکرد ادامه داشته باشه امید هست به هر حال به اینکه بعد از اینکه خب این سازمان ملی مهاجرت هم شکل گرفته بتونه به هر حال به این سمتی که شما گفتین به هر حال حرکت کنه. یکی از چیزهایی که باید اتفاق بیفته اینه که در کنار این اساتید باید من فکر می‌کنم بخشی از مسئولین هم حضور داشته باشن. بله. که از نزدیک اینا خب چون در صحنه اجرا هستن بشنون نظرات را، ببینن که اون خالیگاه ها در کجا هست و حضور مسئولین در کنار این کادر علمی، کسانی که با به هر حال داده های علمی دارن به مسئله نگاه میکنن، فکر میکنم میتونه که به هر حال به یک سمت سوی مثبتی حرکت کنه و پیش بره در آینده
انشالله. بسیار تشکر میکنم آقای حسین زاده.
خواهش میکنم. تشکر از اینکه فرصت در اختیار ما قرار گرفتید.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار ما جناب آقای بصیر احمد حسین زاده. در برنامه روز گذشته خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که یک کارگاه آموزشی 6 جلسه‌ای برگزار شد در خانه اندیشه ورزان در تهران توسط دکتر سید اسکر موسوی، چهره مطرح علمی فرهنگی افغانستانی ساکن ایران. موضوع کارگاه آموزشی هم بازخوانی انتقادی تاریخ افغانستان معاصر بود و در این کارگاه خیلی روی این بحث شد که خب جعلیات و تحریفات تاریخی در موضوع تاریخ افغانستان بسیار زیاد هست. همکارای ما تماس گرفتن با دکتر سید اسکر موسوی، محقق و پژوهشگر، و همین بحث را مطرح کردن که این جعلیات و تحریفات تاریخی که میگه چی هست به صورت مشخص تر و چرا این تحریفات وارد تاریخ معاصر افغانستان شده.
خب داستان از اینجا شروع میشه که ما که از یک دنیای امپراتوری از لحاظ ساختار و سیاست و جغرافیا تیکه تیکه شدیم با فروپاشی امپراتوری عثمانی، امپراتوری صفوی، امپراتوری گورکانیای هند و امارت نشینی های بسیار مهم و بزرگ بخارا. اینجا این منطقه هم مثل که زلزله آمده، مثل زلزله زندجان در خاکستر و ایرانی فروپاشی این امپراتوری ها مرحله جدید ساختار جدید کشورهای جدید به وجود آمد که بیشتر اینا متأثر از تحولات بسیار بزرگی بود که در اروپا اتفاق افتاده بود. یکی از اینا دولت ملت ها بودن، یعنی کشورهای بسیار کوچکتر از اون گستره امپراتوری ها و بسیار تنگ، بسیار تاریخ و بسیار جمع جور با مرزای مشخص. ما پیش از این چیزی با مرز مشخص نداشتیم، بسیار توافقی اعتماری بود که زیاد دوام نداشت بین امپراتوری ها و فضای امپراتوری ها فضای بسیار شبیه فدرالی بود. پاچای بسیار کلان، شخصی کلان یک تسلط داشت، حق سالانه هم جزیه هم وضعیه هم مالیات هم میگرفت. دیگه کاری در باور داخلی به زمان دین مذهب شیره زمانداری اون پاچاهان یا عمرهای که زیر نظر یا جز هم پیمانایی بودن با اونا نداشت. اما این ساختار جدید، ساختار دولت ملت بر اساس یک هویت جدید که بیشتر رو بکنی بود ساخته شد، مرزای بسیار مشخص ساخته شد، قاعده و قانون نظام جدید جهانی که از اروپا آمد اینجا این شرایط با وجود آمد. یکی از ضروریات که نام‌آور در این ساختار جدید بود داشتن تاریخ بود. یعنی برای این دولت ملت جدید که جای تنگ و تاریخ و کوچک نبود باید برای این هویت تاریخی و فرهنگی و مدنی و انتخابات پیدا میشد و جعلیات از اینجا شروع شد. تقریبا در تمام جهان، در منطقه حتی در خود اروپا هم دوربر این شروع شد، داستان سازی و تاریخ سازی و حتی تاریخ کل تاریخ تمدن اروپا، حتی کل تاریخ اروپا دوربر همین ساخته شده مدنیت غربی و یونان و داستان ها و بسیار حتی تاریخ جهان بر اساس چیزایی ساخته شد که به تعیین همی باشه. طبعا در کشور ما، در کشور همسایه، حتی در کشور ما هم اتفاق شد. در کشور ما قرار شد که یک کشور بسیار تاریخی حداقل با تاریخ 5000 ساله و بعدن شد 7000 ساله تا 12000 سال شد مشمیده، یعنی این کشور 5000 سال و 7000 سال و 12000 سال باید همینطوری بوده باشه، باید سلسله های آمده باشه در اینجا و بالاخره رسیده باشه به همین نظامی که ما الان داریم. این دروغ، اولین دروغش ایست که جهان قبل از مدرن با جهان بعد از مدرن با هم دو تا چیز است. شما نمیتونید در دوران بعد از قبل از مدرن از جهان مدرن حق و حقوق و تعیین و تکلیف کنید. دومی که جعل این هویت ها بیشتر بر اساس قوم ساخته شد یا بر اساس اقوام ساخته شد، هر جایی در ایران در کشورهای دیگه اینا اون قوم را ایجاد کردن، خلق کردن، برش تاریخ ساختن، برش خیلی سزاد ایشان اعتبار و فلان اینا و به خاطر این مجبور شدن که بسیار دست به بسیار جعلیات بزنن، جعلیات از قبیل تغییر نامها، جعلیات تاریخ سازی ها چنانچه پتخزانه رو ساختن، جلیات اصالت نژادی، برتری نژادی.